گیرد. نویسنده از 15 سال پیش از امروز قصه می کند که در یکی از محاکم لندن شماره از افغانها در قضیه زرداد فریادی شاهدی داده بودند. فریادی جنگ سالار است که در دهه 1990 در سروبی مسافرین را ربوده و شکنجه می کرد. این یک قضیه خیلی مهم و اولین دوسیه بود که در برتانیا تحت صلاحیت بین المللی دایر می شد. چون این محاکم محاکمه افراد غیر برتانوی به جرایم جدی ارتکاب یافته در خارج را اجازه می دهد. به نوشته نویسنده مقاله، همین شاهدان شجای قضیه زرداد فریادی حال در معرض خطر جدی قرار دارند. با شهادت این شاهدان، زرداد به 20 سال زندان محکوم شد، ولی به نوشته مقاله، مقامات هفته گذشته به طور ناگهانی عفو مشروط برای زرداد فریادی را اعلان نموده او را به افغانستان اخراج کردند. مقامات برتانوی به شکل غیر قابل بخشش فقط چند روز قبل از آزادی زرداد به شاهدان عینی هشدار دادند که این مرد هنوز هم خطرناک را در بین آنها می فرستد. به نوشته نویسنده، هیچ یک از این شاهدان از خطر این مرد محفوظ نیستند. مردی که هواداران خود را حفظ نموده و نشان داده است که قادر به شکنجه و ارتکاب جرایم دیگر است. زرداد با رسیدنش به کابل برای مدت کوتاه دستگیر شد، ولی به روز دوشنبه دوباره به وساطت یک مقام عالی رتبه حکومتی که نامش افشا نشده است آزاد شد، که این مسئله نگرانی هایی را ایجاد کرده که وی شاید از کسانی که او را در لندن به زندان انداختند انتقام بگیرد. نویسنده مقاله می نویسد، رئیس جمهور افغانستان اخیراً تعهد کرد که هر تبعه این کشور را در مطابقت با قوانین بشری حفاظت خواهد کرد، حتی اگر حفاظت آنها به معنای تحقیقات از شخصیت‌های عمده سیاسی هم باشد. ولی اگر رئیس جمهور می خواهد جدیتش را در این تعهد ثابت سازد، باید از زرداد آغاز نموده و شاهدان قضیه او را محفوظ بدارد. نشریه ستار آنلاین نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و از پدیده شوم بچه بازی در حلقات پلیس افغان یاد کرده است. نشریه قصه زن به نام شیرین را نوشته که در ولایت هلمند زندگی می کند و ایور نوجوانش به حیث بازیچه افسران پلیس در لشکرگاه استفاده می شود. به نوشته نشریه، این فقط یک مثال بیماری همگیر اختطاف و سوء استفاده جنسی پسران کوچک در آن چیست که نویسنده بردهداری جنسی نهادینه در افغانستان خوانده است. شیرین از جمله 13 خانواده است که خبرنگار آژانس خبری فرانسه با آنها مصاحبه کرده و به گفته آنها اطفالشان از سوی نیروهای حمایت شده از سوی غرب مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. شیرین قصه می کند که ایور 13 ساله اش چگونه زمانی که در آغاز امسال از سوی یک قمندان پلیس در هلمند با جبر برده شد، داد و فریاد می زد. شیرین می گوید زمانی که فریاد زدم که ایورم را رها کنند، افراد این قمندان با میله های اسلحه‌شان مرا نشانه گرفته، گفتند می خواهی تمام اعضای فامیلت کشته شوند؟ بچه را فراموش کن.
مرد جوانی که به ارتباط حمله اخیر در برلین برای مدت کوتاه دستگیر شد و نام وی در سرخط اخبار قرار گرفت، یکی از جدایی طلبان بلوچ است که سال گذشته به آلمان پناه آورده است. نوید بلوچ که خود از بیم شکنجه نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است، در این کشور باری دیگر با مشکلات روبرو شد. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر را گزارش می‌دهد و به تعقیب آن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست را با هم میشنویم.
نوید بلوچ 23 ساله یکی از جدایی طلبان بلوچ از ترس شکنجه و سرکوب نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است. ولی تقریبا یک سال بعد از اینکه 6000 کیلومتر فاصله را طی کرد و در آلمان درخواست پناهندگی داد، به ارتباط حمله شب سه‌شنبه گذشته در برلین برای مدت کوتاه بازداشت گردید. در این حمله که یک نفر موتر لاری را میان یک بازار مزدحم عید کریسمس راند 12 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شد. قضیه او مشکلات را تبارز می‌دهد که تقریباً 1.5 میلیون مهاجر و پناهجو در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی به آن روبرو می‌باشند. در حالی که اکثریت این مهاجران از بیم جنگ و شکنجه در کشورهای خود فرار کرده اند، خشم و انزجار عمومی در برابر اسلام گرایان تندرو که حملات تروریستی را در فرانسه و بلژیم انجام داده اند، برخی این مهاجران را نیز متاثر ساخته است. واجد بلوچ، یک دوست نوید بلوچ، به رادیو آزادی گفت که با اینکه مقامات آلمان اعلان کردند که او رها ساخته شده است، اما به وی دسترسی ندارد. نوید و واجد بلوچ هر دو از ملی گرایان بلوچستان پاکستانند که ایالت آنها از سال 2004 به این سو شاهد حملات جدایی طلبان و گروه های فرقه‌ای تندرو است. واجد بلوچ به بخش مشال رادیو آزادی گفت: ما از ترس شکنجه و سرکوب به جرمنی فرار کردیم، ولی چنین واقعات بازداشت ما را ناراحت و غمگین می سازد. او افزود که ما در بلوچستان قربانیان تندروی دینی مشابه هستیم و ما همدردی عمیق با مردم آلمان داریم. واجد گفت که دوست وی نوید بلوچ در ماه فوریه گذشته به آلمان رسید و درخواست پناهندگی وی هنوز زیر بررسی قرار دارد. او افزود که نوید بلوچ پس از آن فرار کرد که نیروهای امنیتی پاکستان به منزل خانواده وی در منطقه ماند ولسوالی کیچ در نزدیکی سرحدات ایران یورش بردند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید اینکه از گزند و روزگار به امان باشید، من سعدیه ساحل با مهمان برنامه این هفته ما محترم عزیز فروتن، سخنگو در دفتر یونیسف، در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه این هفته ما واکسن پولیو می باشد. خب دوستان عزیز، به خاطر اینکه در رابطه با واکسن پولیو بیشتر بدانیم، محترم عبدالعزیز در استودیو با خود داریم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
سلام بر شما و شنونده های شما و تشکر از اینکه مرا به این برنامه دعوت کردین.
آقای فروتن، میشه که بر ما بگوین پولیو چی است؟
پولیو یک بیماری شدیداً آنتانی است و قابل سرایت است که توسط ویروس پولیو به میان میآید. ویروسی که نامش پولیو هست و باعث از بیماری میشه، او زمانی که وارد بدن یک طفل میشه، سیستم عصبی را مورد حمله قرار میده و در ظرف چند ساعت میتونه که باعث فلج یا زمین گیر شدن طفل بشه و یایی که اگر بسیار به شکل حاد باشه میتونه باعث مرگ طفل شوه.
آقای فروتن، زمانی که یک طفل به مرض پولیو مصاب میشه، اما علائمش چیگونه میباشه؟ چیگونه ما بفهمیم که امی طفل به مرض پولیو مبتلا شده؟
زمانی که یک طفل به این بیماری مبتلا میشه، علائم ابتدایی تب هست، درجه حرارت بدن طفل بالا میره، دچار خستگی میشه، استفراغ یا تهوع به او دست میده و باعث زی میشه ای ویروس که شخی گردن ایجاد میکنه و درد در قسمت پاها پدید میاد که طفل از این ناحیه شکایت میکنه.
آقای فروتن، قسمی که شما گفتین مرض پولیو یک مرض ساری می باشه، پس این مرض بین اطفال چگونه سرایت پیدا می کنه؟
این ویروس از طریق دهن و از طریق زو آب یا مواد غذایی که طفل می گیره، مواد غذایی آلوده از طریق دهن وارد بدن طفل میشه و به وسیله اونو مواد غایطه پس خارج میشه و این مواد غایطه زمانی که به وارد محیط باز میشه، پس میتونه که غذا و آب دیگر آلوده بکنه و این طفل دیگه میتونه که از این طریق، از طریق دهن باز به وسیله از آب و غذای آلوده، دوباره این ویروس وارد بدن یک طفل دیگه میشه.
و طفلی که به مرض پولیو مبتلا میشه، آیا امکان درمانش هست؟
متاسفانه تا به حال شیوه درمانی بر از این بیماری نیست. زمانی که یک طفل دچار ویروس پولیو میشه و بدنش ضعیف باشه و این ویروس در بدن زو عمل بکنه و این طفل مبتلا به پولیو بشه و فلج شوه، دیگه هیچ نوع درمانی بر از وجود نداره و تنها و تنها ما میتونیم که از طب وقایی استفاده کنیم، یعنی پیش از این که طفل دچار از این بیماری شود، مبتلا به این بیماری شود و زمینگیر شود، فلج شود، باید پیش از او این واکسین دریافت بکنه. در غیر از او، زمانی که یک طفل مبتلا به پولیو شد، دیگه هیچ نوع درمانی بر از او در زمینه طبابت وجود نداره و تا به حال هیچ نوع طبابتی در این زمینه پیشکش نشده و به وجود نیامده.
آقای فروتن، جهان چرا مبارزه با مرض پولیو را در اولویت کاری خود قرار دادن؟
ببینید، بیماری هایی در جهان وجود داشت که تانستن جهانیان او را ریشه‌کن بکنن، اما بیماری پولیو تا به حال نتانسته که ریشه‌کن شود، یعنی موفق نشدیم که این را ریشه‌کن بکنیم. اگر به سالیان گذشته برگردیم، هر سال هزارها طفل مبتلا به پولیو می شد، در تمام دنیایی وجود داشت. رفته رفته ای از اروپا پاک شد، محو شد، امریکا محو کرد و کشورهای دیگه هم دست به دست هم دادن تا تانستن این بیماری را از کشورهای خود محو بکنن. دیگه اونجا هیچ طفلی مبتلا به پولیو نمی شه و زمینگیر نمی شه. اما متاسفانه در یک منطقه مرزی در افغانستان و دو طرف خط دیورند این بیماری وجود داره، در پاکستان و افغانستان، مخصوصا در اطراف اینی خط دیورند این بیماری وجود داره، و در کشور سوم که کشور نایجیریا هست که در اونجا هم مواردی از پولیو دیده شده. دیگه تمام دنیا تانستن که این بیماری را ریشه‌کن بکنن، به خاطر ازی که ویروس پولیو نمیتونه در جای دیگه ای باشه. بعضی از بیماری ها رو ببینید، مثلا ملاریا است، اونو ویروس میتونه که در بدن یک پشه دوام بکنه، اما ویروس پولیو در جای دیگه ای نمیتونه بوده باش بکنه، در جای دیگه ای نمیتونه به حیاتش ادامه بده، باید به بدن یک انسان بیاید، در محیط آزاد زود از بین میره. به خاطر ازی اهمیت داره که ما باید تمامی اطفال ما باید این مسئولیت داشته باشن، بدن از اونا در مقابل از این ویروس مسئول باشه، تا زمانی که ویروس دیگه اونا را به این بیماری مبتلا نکنه. و جهان به خاطر از این اهمیت میده، حکومت افغانستان به خاطر از این بری شکن کردن بیماری پولیو اهمیت میده و یونیسف اهمیت میده، چون که اگر ما تلاش های خود انجام بدیم، ما میتونیم این بیماری را ریشه‌کن بکنیم. در افغانستان هم این امکان وجود داره. تنها مسئله ای که اهمیت داره، باید ما به این اولویت بدیم، تمامی اطفال ما واکسین تا در نهایت ما دیگه هیچ طفل افغانی رو نبینیم که به این بیماری مبتلا شده، فلج شده، یا ای که جان خود از دست داده. در سال گذشته موارد پولیویی که ثبت شده بود 20 مورد بود، در سال جاری تا به حال 12 مورد هست. ما به محو بیماری نزدیک شدیم و باید تلاش های آخری رو انجام بدیم تا ای که این بیماری در افغانستان و در نهایت، چون افغانستان و پاکستان کشورهای آخری هستن، در اینجا که ریشه‌کن شد، در تمام دنیا ریشه‌کن شده و دیگه ما این ویروس کلن از روی زمین پاک کردیم.
آیا واکسن پولیو عوارض جانبیم داره؟
تحقیقاتی که صورت گرفته، عوارض جانبی از بسیار نادر هست، اما ما میتونیم به صورت عموم بگیم که هیچ نوع عوارض جانبی نداره. در بسیار موارد نادر بعضی جاها ما ایره دیدیم که اونو ویروس ضعیف شده که واکسن ساخته میشه، واکسن خودش یک نوع ویروس است که دو دست میزنن و ضعیف میشه و باعث میشه که زمانی که به بدن آمد، سیستم دفاعی بدن در مقابل زو فعال میشه و بدن طفل مسئولیت پیدا میکنه. در برخی از موارد بسیار نادر، اونو خود زو باعث میشه که به ویروس تبدیل میشه و میتونه که طفل مبتلا بکنه، که بسیار نادر هست، اما در مجموع هیچ نوع عوارض جانبی نداره.
آقای فروتن، در رابطه با مرض پولیو بر ما بگوین که چگونه این مرض به وجود آمد؟
بیماری پولیو همونطور که گفتیم از طریق یک ویروس انتقال میکنه. ویروس زمانی در بدن یک انسان فعالیت میکنه و میتونه که یک انسان مبتلا به یک بیماری میکنه، زمانی که بدن انسان ضعیف باشه. همیشه ویروس ها در زندگی ما وجود داره، در اطراف ما، در محیط های ما وجود داره. زمانی که سیستم دفاعی یک انسان پایین میره، او ویروس میتونه عمل بکنه و او را دچار بیماری بکنه. ببینید، اگر شما در زمستان، زمانی که سیستم دفاعی بدن شما قوی باشه، ویتامین سی را بگیرین و خورد و خوراک درست باشه، و او زمان امو ویروس سرماخوردگی یا زکام بالای بدن شما نمیتونه تأثیر بکنه، شما را مبتلا به او بیماری نمیکنه. ویروس پولیو همچون یک ویروس هسته، زمانی میتونه که یک طفل مصاب به زی بیماری بکنه و مبتلا بکنه، زمانی که سیستم دفاعی بدن از این طفل پایین باشه. زمانی که طفل از اونها واکسین شوه، سیستم دفاعی بدن از اینا بالا میره و اینی ویروس پولیو سر بدن از این طفل تاثیر نمیکنه و طفل مبتلا به زی بیماری نمیشه.
در ذهنیت بعض از مردم ما در رابطه با واکسین پولیو نظریات منفی وجود داره. میگن که واکسین نبودن پولیو خودش آرام می باشه و اطفال خود اجازه نمیتن که واکسین کنن. شما در این رابطه چی گفتنی دارید؟ از لحاظ دینی آیا کدام مشکل خود نداره؟
ما بحث های طولانی با جامعه شریف الازهر داشتیم، با مراکز دینی معتبر جهانی ما صحبت های داشتیم. در نهایت هم از طرف جامعه شریف الازهر فتوایی صادر شد، هم از طرف مراکز علمی و مراکز دینی معتبر جهانی فتواهای صادر شد که این ویروس هیچ گونه مشکلی از لحاظ دینی نداره و این باور که گویا حرام هستی واقعا یک باور بسیار غلط هست. و در کشورهای اسلامی دیگه هم، در تمامی کشورهای اسلامی اینی واکسن به اطفال داده میشه و در برنامه کتلوی یا مافت کتلوی از این واکسن استفاده میکنن و هیچ نوع مشکل دینی نداره و حلال هست.
آقای فروتن، اطفال مریض و نوزاد هم میتونن که واکسن پولیو را بگیرند؟
تمامی اطفال زیر 5 سال باید اینی واکسینه بگیرن. اگر طفلی خو باشه باید او طفل بیدار شوه و این واکسینه بگیره. اگر طفل مریض هست باید این واکسینه بگیره، چون واکسین خودش سیستم دفاعی بدن قوی میکنه. این به این معنا نیست که اگر بیماری دیگه ای طفل داره این واکسین رو تداوی میکنه، نه، به خاطر بیماری دیگه باید پیش دکتر بره و او طفل تداوی شوه. اما این واکسین هیچ نوع عوارض جانبی برای یک طفل مریض نداره. برای نوزاد، او طفلی که حتی یک روز باشه باید واکسن بگیره و باید هر طفل زیر 5 سال باید اینی در هر کمپین این واکسن دریافت بکنه تا ای که مسئولیت بدن زو بالا بره و اونو سیستم دفاعی بدن زو فعال شوه تا ای که اینی ویروس نتانه بر بدن زو تاثیر بکنه و این مبتلا به بیماری فلج اطفال نشه.
طفلی که یک بار واکسن میشه میتونه که هر دوره امی واکسن پولیو رو بگیره یا امو یک دوره کفایت میکنه، دیگه لازم نیست که واکسن پولیو رو بگیره؟
باید در هر کمپین اینا واکسین شون. یک خود 4 کمپین هستیست که در این 4 کمپین حتما باید 2 قطره واکسین در هر دوره اینا دریافت بکنن. بعد از او باز ما کمپین های فرعی داریم در هر ولایتی که در اونجا ما زمانی که واقعی پولیو را میبینیم یا واقعی پولیو ثبت میشه، ما به این میرسیم که در اونجا ویروس پولیو در حال گردش هست و در اینجا اطفالی را مصاب کرده. به خاطر از او ما کمپین های فرعی را ما در اونجا برام اندازیم تا ای که هیچ طفلی از واکسین نمانه. هر تعدادی که دوزها یا اونو قطره های پولیو بیشتر گرفته شوه، سیستم دفاعی بدن او طفل بالاتر میره. پس در هر دوره کمپاین باید طفل واکسین شوه و اگر میمانه فوراً به نزدیکترین مرکز مراجعه بکنن تا طفل از اونا اینی واکسین دریافت بکنن. هرچی که تعداد قطره ها بیشتر شوه، مسئولیت یا اونو مقاومت بدن طفل بالاتر میره.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، با پایان برنامه رسیدیم و سپاسگزاری میکنم از تک تک شما که تا به حال شنونده برنامه بودید و تا هفته بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بیش از یک ماه از احاله موضوع استیضای وزرا از سوی حکومت به استرا محکمه میگذرد، اما استرا محکمه افغانستان تا هنوز در این مورد فیصله نکرده است. اعضای ولسی جرگ بارها انتقاد کردند و گفتند که ادامه کار وزرا غیر قانونی است و از حکومت خواستند تا وزرای جدید معرفی بکنند، اما حکومت افغانستان و استرا محکمه تا حال هم فیصله نکرده و هم وزرای جدید معرفی نکردند. یکی موضوع به کجا میرسه و راه حل در چی هست، در این بحث با آن میپردازیم. در این بحث با من نورالله شایان و مهمان ما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، خوش آمدید. آقای فیصل، بحث استیضای وزرا بالاخره به کجا خواهد رسید و ولسی جرگ افغانستان هم بارها انتقاد کرده که ادامه کار وزرا غیر قانونی است و از حکومت خواسته تا وزرای جدید معرفی بکنند؟
حکومت هنوزم منتظر تصمیم نهایی استر محکم است. حکومت بعد از استیضای وزیر صاحبان از سوی پارلمان ماده 92 قانون را به خاطر تفسیر بستر محکم روان کرد. حکومت افغانستان به ای باور دارد که این حق پارلمان است، وزیر صاحبان را بخواین از اینا سوال کنن و توضیحاتشان رو بشنون. ولی کار یا چگونگی استفاده از ماده 92 قانون یک بحثی است که حکومت او را راجع کرده به سر محکمه تا تری بخش تفسیر خود به حکومت ارائه کنند. این که سر محکمه تا حال چرا تفسیر خود ارائه نکرده یک سوال است که سر محکمه به او پاسخ گفتن میتونه.
فیصل صاحب، شما هم گفتین که تنها تفسیر یک ماده هست و او هم ماده 92 قانون اساسی، اما برازی فکر نمیکنین که زمان بسیار زیاد از سر محکمه خرج کرده نیاز نبود که در یک دو روز یا نهایتا یک هفته این موضوع را حل فصل میکرد؟
خب سر محکمه یک شورای عالی قضا داره، تا که اعضای این شورا تکمیل نشه نمیتوانند که در یک موضوع مشخص تفسیر خود ارائه کنند. دوم، سر محکمه مستقلانه عمل میکنه، بهتر میشد که اگر این تفسیر وقت‌تر ارائه میکردند.
فیصل صاحب، حکومت افغانستان از سر محکمه خواستند تا این مورد فیصل خود اعلان بکنه؟
بله، این تصمیم حکومت بود، این خواست حکومت بود تا سر محکمه تفسیرشان را در این موضوع ارائه کنند.
اما انتقاد از حکومتی هست که بالای سر محکمه فشار وارد کردن و نمیگذارن که سر محکمه فیصله خود اعلان بکنه و بالاخره فیصله بکنه که به نفع حکومت باشه و به ضرر اولسی جرگه. این
که سر محکمه تا حال تفسیر خود روان نکردن به این معناست که حکومت هیچ گونه فشار سر سر محکمه وارد کردن نمیتونه. ما میخواستیم که این تفسیر زودتر به ما برسه، ولی این که نمیخوایم که فشار وارد شه و هیچ گونه فشار وارد کردن نمیتونیم، چون سر محکمه بخشی از یک قوه مستقل است، بنان اینا کار خود مستقلانه پیش میبرن و هر تصمیمی که یا هر تفسیری که به حکومت ارائه میکنن تفسیر قانونی میباشه و برای همه جناها قابل قبول میباشه.
بله آقای فیصل، یک انتقادی که از شما از طرف ولسی جرگه مطرح میشه است که گفته میشه ادامه کار وزرا غیر قانونی هست، چون در قانون گفته نشده یک کسی که سلب صلاحیت میشه باز هم در وزارت به کارش ادامه بده. این انتقادات چقدر صحت داره؟
خب ما که هنوز در بخش استیضاء سوالات می داشته باشیم، چگونه کسی توقع می داشته باشه که اینی بحث درست است؟ ده قانون وضاحت داره این موضوع. مجا گفته شده که وزیر صاحبان باید برند پارلمان، وکیل صاحبا از اینا سوال می کنن، پاسخهایشان رو میشنون، توضیحاتشان رو میشنون. اگر توضیحاتی که از سوی وزیر صاحبان ارائه میشه قانع کننده نبوده، در صورتش صندوق گذاشته میشه و یا رای تایید یا رای رد به وزیر صاحب داده میشه. ولی وقتی که وزیر اصلا در پارلمان حضور پیدا نکرده، وقتی که وکیل صاحب پارلمان سوال نکرده، وقتی که وزیر توضیح نداده چطور برایشان صندوق گذاشته میشه، این خود در مغایرت به ماده 92 قانون اساسی است. بنان استیضاء یک عمل یا یک بحث قانونی نبوده. از این میگذاریم، وقتی که دو وزیر هستن از کابینه، یک وزیرم نامده، دیگم نامده، هیچ کدامش در پارلمان حضور پیدا نکردن، ولی وکیل صاحبا من به یکش رای تایید میتن، به یکش رای رد میتن، این خود در مغایرت به تفسیر ماده 92 قانون اساسی است. بنان استیضاء، استیضایی که شده یک امر قانونی نبوده و هنوزم باید منتظر شویم که تفسیر سر محکمه برسد.
آقای فیصل، اما سه وزیر که در ابتدا سلب صلاحیت شدن که وزیر خارجه هم شاملش بود و اونا هم صندوق گذاشته شد و اونا هم تفسیرای خود کردن، ولی بالاخره نتیجه به این شد که اونا سلب صلاحیت شدن، اونا چرا به کارشان ادامه میدن؟
خب نرفتن وزیر صاحبای باقی مانده که باید استیضاح میشدن از همین خاطر بوده که سه وزیری که روز اول رفتن استیضاحشان در مطابقت به احکام ماده 92 قانون نبوده. اونجا وضاحت داره که وکیل صاحب باید سوال کنه و با توضیحات وزیر صاحب بشنوه، ولی وقتی که کسی هیچ توضیحات وزیر نمیشنوه، اصلا آگاهی ندارن که وزیر چی میگه یا چی گفتنی های داره، در این صورتش ای عمل هم در مغایرت به ماده 92 قانون اساسی است و بنان استیضاح شمرده نمیشه.
اما آقای فیصل، حکومت افغانستان به مو گپ اولش استاده هست و میگه استیضاح غیر قانونی بوده، چون به وزرا فرصت از این داده نشده که اونا تبصرهای خود داشته باشن و ولسی جرگه هم گفته که این حق قانونیش است. فکر نمیکنین که دو قوه در یک تقابل بسیار جدی قرار گرفته باشن؟
خب ما این را به حیث تقابل نمیبینم، چون حکومت مسئولیت های واضح خود داره و قوه محکمانه صلاحیت ها و مسئولیت های خود داره و مطابق به او پیش میرن. در یک جایی که دو تفسیر از یک ماده پیدا میشه در و صورت به خاطر پیدا کردن تفسیر واحد از او ماده ضرورت است که قوه سوم که مطابق به ماده 121 قانون حق تفسیر از قانون داره بیایم در این بخش و تفسیر خودشان ارائه کنن و او باید برای کلی قابل قبول باشه.
بله آقای فیصل، ولسی جرگه بارها از حکومت خواسته که وزرای جدید باید معرفی بکنین، شما چرا وزرای جدید معرفی نمیکنین؟
هنوز تصمیم درباره وزرایی که دفعتن بر حال هستن مطابق به قانون کار میکنن سرپرستم نیستن تصمیم اتخاذ نشده. چطور کسی باید توقع داشته باشه که وزرای دیگری بیاین اجازه بدن که اول تفسیری از طرف محکمه بدرس حکومت برسه؟ هر تفسیری که ارائه میشه او برای کلگی قابل قبول میباشه و بعد از اوست که تصمیم نهایی گرفته میشه که آیا وزیر صاحبای فعلی به کارشان ادامه میتن یا تصمیم یا تفسیری که ارائه میشه به نفع پارلمان است و باید وزیرهای دیگه معرفی شود.
بله، اما اونا بارها هشدار هم دادن و گفتن که بودجه را تصویب نمیکنن. در صورتی که استرا محکمه هم فیصلش به نفع حکومت باشه، آیا فکر نمیکنین که یک خلای بزرگ ایجاد خواهد شد؟
خب به نظر ما پارلمان افغانستان به خاطر ریپای افغانستان کار میکنه، اونا به خاطر خواستای قانونی موکلین خود کار میکنن و وظیفه ایشان کمک به بهبود وضعیت افغانستان است، نه ای که مشکلات را ایجاد کنن. بودجه یک بحثی است که بحث شخصی حکومت نیست، بودجه پارلمان هم از این می تاریخ می بودجه به خاطر خدمات عامه، به خاطر بیوه و یتیم در این مملکت از این بحث ایجاد میشه، از این بحث تمویل میشه. اگر بودجه رد میکنن به حیث یک عقده خود یک بحثی است که او به وضعیت کمک نمیکنه در افغانستان. اگر دلایل موجه می داشته باشن که در این صحبه تغییرات به حکومت آماده است که در بودجه تغییرات را وارد کنه، ولی در کل بیان که به قانون مراجعه کنیم، قانون از همه مؤکده بالاتر است، ارزش بیشتر از خواستهای شخصی و خواستهای گروهی و سیاسی ما داره، بیان که به قانون مراجعه کنیم، به قانون تسلیم شویم و هر حکمی که قانون ارائه میکنه به او احترام بگذاریم.
فیصل صاحب، چنانچه من قبلا مشاوره کردم که ولسی جرگه بارها هشدار داده به حکومت، در صورتی که فیصله استرا محکمه به نفع حکومت باشه، دو زمان خواست شما از ولسی جرگه چی هست برای هماهنگی بیشتر هر دو قوا؟
من میگم بیاین منتظر شویم که چی تفسیر استر محکمه خود رایه کرد. بعد از او در این مورد صحبت کرده میتونیم، ولی پیش از پیش یک چیز است که استر محکمه حق قانونی داره که احکام قانون را تفسیر کنن و ای باید برای همه جناها قابل قبول باشه. اینجا مسئله ای نیست که کی برنده میشه کی بازنده میشه. برد اگر میشه هم از افغانستان است، باخت اگر در این مسئله میشه هم از افغانستان است. بنان بیان که به خاطر آینده بهتر افغانستان فکر کنیم و هر تصمیمی که در این مورد در احکام قانون اتخاذ میشه قابل قبول همه ما باشه.
و اگر تصمیم حکومت و از طرف محکمه را ولسی جرگه نپذیره؟
خب این یک بحث است که اگر داره، این یک فرضی است. بیان منتظر شویم که اول تفسیر ارائه شوه، معلوم شوه که مطابق قانون که ها بر حق بودن و که ها بر حق نبودن.
شنونده عزیز، تشکر که تاییدم با ما بودین. این بود بحث امروزی ما. شما هم صحبت های آقای فیصل شنیدین، قضاوت هم میمونیم به شما. تشکر که تاییدم با ما بودین. تشکر فیصل صاحب،
سلامت، بخیر باشه.